بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، جلسه 63.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در این جلسات بحث های تحلیل تاریخ اسلام تا حالا مواردی از تاریخ رو مرور کردیم با هم که نوعاً حتی افراد مذهبی میگن ما خبر نداشتیم از این قطعات تاریخ. برای من اصلاً عجیب نیست که برخی از کلیدی ترین بخش‌های تاریخ اسلام، حداقل کلیدی ترین بخش‌ها به دلیل نیاز زمانه ما، حداقل کلیدی ترین بخش‌ها به دلیل سطح درک مردم این زمان، تا حالا بیان نشده باشه یا مورد غفلت باشه یا کسی بر اون تأکید نکرده باشه. تاریخ اسلام فقط کافی نیست گفته بشه، بلکه برخی از قطعاتش برجسته باید بشه، بولد باید بشه، درشت باید بشه، سوتیتر اینا برای تاریخ. تا حالا تو این جلساتمون قطعاتی بوده که من بعضن خارج از این جلسه هم جاهای دیگه اونها رو گفتم، نوعا مردم خبر نداشتن و گاهی یه قطعه از قطعات تاریخ که مغفول بوده میتونه کلی اصلاح بکنه نگرش آدم رو به دین، کلی ارتقا بده معرفت دینی انسان رو، کلی از ابهام ها رو برطرف کنه، سوء تفاهم ها رو از بین ببره. خب زیاد من دیدم مؤمنین تعجب میکنن، میگن چطور ما اینا تا حالا نشنده بودیم. بنده معتقدم برنامه ریزی درسی ما در معارف دینی برنامه ریزی دقیقی نیست، برنامه ریزی تبلیغی ما هم چندان برنامه ریزی دقیقی نیست. ما الان خیلی بحثا رو اینجا اگه مطرح میکنیم برای یک جوان دبیرستانی جذابیت داره، ما نقص آموزش معارف دینی تو مدرسه هامون باید تلقی بشه در درجه اول، چون دانش آموز اگه اونجا اصلشو خونده باشه، حالا من فوقش چیکار میتونم بکنم؟ میگم قشنگتر بگم دیگه، سرگرم کننده تر. ولی وقتی که میگه من اصلا یه همچی حدسی هم نمیدادم که ماجرا اینجوری باشه یا اصل ماجرا اصلا به گوشم نرسیده بوده، خب شما میدونید یکی از دلایلی که خود شماها صحبت بنده رو تحمل میکنید یا خیلی ها استقبال میکنن هنر سخنوری نیست، خود شما بهتر میدونید که من اتفاقا توی این زمینه بی‌هنرم و حداقل خودم آمار بالایی از نقص‌های سخنوری خودم رو میدونم. خب وقتی که یک کسی نه به خاطر جاذبه طرز حرف زدن بلکه به خاطر خود محتوا به بحث جلب میشه، یعنی محتوا رو جای دیگه ندیده. اگر اون محتوا کلیدیه خب باید تو آموزشاش بود. خب نیست، این یه نقص دیگه. یکی از نقصهای بزرگ رو الان میخوام بهتون بگم. پس ما باید یک بازنگری کنیم و بریم دوباره خودمون مطالعه کنیم یا تغییراتی در برنامه‌ریزی‌های درسی و برنامه‌های تبلیغیمون ایجاد کنیم تا خیلی از سوء تفاهم‌ها برطرف بشه و خیلی اتفاقات خوب دیگه هم بیفته. یه نمونه‌اش رو حالا می‌خوام دوباره امشب خدمت شما عرض بکنم. غربی‌ها و بسیاری از غرب‌زده‌ها در کشور ما و در ممالک شرقی، حالا اسلامی نگم، یکی از نگرانی های عمده‌ای که در مقابل دین دارن میدونید چیه؟ آزادیه. حالا من در مورد آزادی نمیخوام اصلا صحبت کنم، که آزادی اون چیزی که غرب ادعا میکنن یه فریبه، اصلا یه کلکی که سوار کردن حاکمانشون تا اینکه آزادی رو سلب کردن کسی متوجه نشه. مثل دزدی که یه چیزی رو دزدی کرده، مردم دارن میدونن، یعنی خودش هم میاد خودش رو قاطی میکنه توی مردم، داد میزنه آی دزد آی دزد آی دزد، مردم هم دنبال دزد میگردن، ولی این که با صدای بلند داره میگه آی دزد، حتما به این یکی دیگه شک نمیکنن دیگه، بعد آدرس غلط هم داره میده، یه آی دزد اون وری رفت، قشنگ همه رو متلاشی میکنه. مردم هم تو اون هیجانی که میخوان دزد رو بگیرن، یعنی اون دقتاری که نمیکنن که ادعای آزادی در غرب یا شبیه همین آی دوز گفتن خود دوزه، چون اصلا دقیقا اون میخواد آزادی رو سلب کنه، بهترین راهش اینه که این کارو بکنه. دیدید که اسرائیل خوناشام برمیگرده مثلا میگه تو فلان جاها آزادی نیست، شما رو سننه به آزادی، البته شما رو کنار سننه تکراره ولی تاکیدش خوبه. یا اینکه نه، یه حرف احمقانه ای زدن، فکر نمی کردن با گفتن آزادی آزادی تأمین نمیشه، با مطالبه آزادی هم آزادی تأمین نمیشه. آزادی رو دوست داشتن، نفهمیدن که بخوان آزادی رو تأمین بکنن باید منابع آزادی اونو درست کنن، علت آزادی رو درست کنن. مثل اینکه به یکی بگی آقا پول بیا بهت بدم بیا راحت زندگی کنی، میگه من پول نمیخوام، من رفاه میخوام. باید به این آدم گفت پول بگیر برو خرج کن رفاه داشته باش. نه من پول نمیخوام، من رفاه میخوام. خب بیا برات خونه بخرم. میگه من خونه نمیخوام، من رفاه میخوام. خب میگم ببین، خب پول بردار برو خونه بخر قشنگ، بعد رفاه داری دیگه. نه میگه من رفاه میخوام، ببین من میخوام آسوده باشم. اینا که میگن آزادی، بعضیشون اینقدر احمقن، بعضیشون که همون دزدن که میگن، بعضیاشون هم چه آدمای احمقی هم. حالا ما چی میگیم جاش؟ ما برای آزادی میگیم چی؟ ما میگیم ولایت رو تأمین کن آزادی تأمین میشه، چون عامل تأمین کننده آزادی ولایته. تا ولایت بالا سر جامعه نباشه انسانها آزادی رو تجربه نخواهند کرد. توضیحش رو خواستید یه جاهایی من بحث کردم، یه کمیش هم امشب بحث میکنیم، یه مقدارش هم بعد از ظهور روشن میشه. اینو میگفتیم و نگاه کن آه. یه مقدارش رو بحث باید کرد، یه جاهایی حتما توضیح دادن. آزادی که در غرب میگن یا فریبکارانه است یا احمقانه است، یا نه ممکنه بگن آزادی و عوامل آزادی دارن میگردن که اون عوامل رو پیدا کنن. مثلا بخشیشون توجه پیدا کردن به حقوق بشر، که حقوق بشر رو عامل مرزبندی برای آزادی بدونن، بعد دوباره میرن تو حقوق بشر خرابکاری میکنن یه جوری که حقوق بشر بدتر از آزادی، یعنی بقیه موازینی که میخواد زندگی انسان رو تأمین کنه. میدونید دیگه محدودیت آزادی در غرب به آزادی دیگرانه، میگم چون تا وقتی آزادی که به کس دیگه آزادیش لطمه نزنی، خب خود این سازوکار داره، بعد من به آزادی دیگران لطمه نزنم، کجا لطمه میزنم، کجا دارم لطمه نمیزنم، این بحث داره دیگه. اخیراً تو آمریکا، یعنی چون چند ده سال اخیر دارن هی آزادی رو محدودیت شو بیشتر میکنن، میگن اگه کسی دائم الخمر بود آزاد نیست شیشه مشروب دستش بگیره، باید شیشه رو توی پاکت یه چیزی بذاره مخفی کنه. آقا من آزادم میخوام هر موقع دلم خواست مشروب بخورم، میگن نه، این موجب سلب آزادی روانی دیگران میشه، آرامش رو از دیگران میگیره. ببین حالا داره هی کم کم معقول میشن تا میرسن به احکام اسلامی، یعنی مطمئن باشید عقل بشر اینجوریه میرسه به اینجا، اگر البته از زیر ستم ستمگران خارج بشه. اگر کسی واقعا دلسوز آزادی باشه، احمق نباشه، ما الان باشه یه حرفی داریم، میگیم که یکی از نگرانی های شما وقتی میگید آزادی حاکمیت دینیه، و مهمتر از اون وقتی شما دلسوزها اگه احمق نباشید و فریب کار نباشید میگید آزادی، نگرانیتون از حاکمیت رهبران دینیه. میگید رهبران دینی میان حکم از طرف خدا اعلام میکنن باید اجرا بشه، بعد مردم آزاد نیستن فکر کنن، آزاد نیستن تصمیم بگیرن، آزاد نیستن تخطی بکنن. این بحث رو بعضی از روشنفکرهای غرب زده یا حتی بعضی از آخوندهای غرب زده، فرق نمی کنه آخوند روشنفکر نداره، غرب زده هر کی شده، هر کی اسیر اون اندیشه ها شده ساده لوحانه، خیلی تو این 37 سال جمهوری اسلامی علیه حکومت اسلامی زدن، خیلی ها به خاطر این بیدین شدن. اصلا میگن چی؟ دین سلب آزادی میکنه. میگن اگر آزادی بود هر کی دینو انتخاب کرد اشکالی نداره، ولی دینو حاکم نکنید. بعد میگیم حالا مردم خواسته آزادانشون اینه که دین حاکم بشه، میگن نه باید جلوی این خواسته مردم رو گرفت. بابا این که پارادوکسیکاله که، تو دچار تناقض شدی که. مگه نمیگی مردم انتخاب کنن؟ حالا این مردم انتخاب کردن چی؟ میگه مردم اینجا بی خود میکنن انتخاب کنن. ما باید این مردم رو روشن کنیم ولی با توپ و تانک که دین رو انتخاب نکنن. حالا این حرفش کنار، اونایی که واقعا دلسوز آزادین و نگران دینن چرا اینجوری شده؟ به دلیل اینکه تبلیغات دین ضعیف بوده. آدم وقتی با دین آشنا میشه مهمترین نقطه نگرانیش کجاست؟ اون آزادی که رهبران دینی میدهند، اون در نگرانی اینجاست. از چه جهت؟ نه این که بگیم ای کاش این آزادی رو ندهن، نه، اونا که وظیفه خودشون میدونن این آزادی رو میدهن. اونجایی که شما از این آزادی بلد نیستی استفاده بکنی و خودتو بدبخت میکنی، اونجای نگرانی اینجاست. یعنی چی؟ مثال بزنم برشون. یه مدرسه ای اعلام بکنه دبیرستان، این مثال در مورد دبیرستان نه در مورد دبستان، اعلام بکنه ما بچه‌هاتون رو حضور غیاب نمی‌کنیم. الان شما نظر بدید در مورد این حرف من. ما بچه‌هاتون رو حضور غیاب نمی‌کنیم. امتحان هم نمی‌گیریم. درسته؟ تکالیفشون هم خط نمی‌زنیم. اونجا گوشه دیوار مدرسه دستگاه گذاشتیم. هر کی خواست ببینه یاد گرفتی یا نه بره امتحان سر خود. خودکار امتحان بده. کمکی بشیم چه دیگه؟ اون برم مشاور گذاشتیم، کسی خواست شیوه انجام تکلیفشو بره چک بکنه ما اونجا میزیم. آزادن بچه ها. چون مثلا فرض بفرمایید کسی عقلش برسه یه دبیرستان اینجوری درست بکنه، که البته تو این دبیرستان فقط باید کسانی ثبت نام بکنن که تو 7 سال اول بهشون دستور داده باشن و دستور دادن به بچه رو تو 7 سال اول بلد باشن، بچه با دستور بار آمده باشه، لذت دستور یاد گیره، دستور اجرا کردن رو انقدر میچشه تو 7 سال اول، باید بچه انقدر لذت دستور اجرا کردن رو بچشه که وقتی تو 7 سال دوم میگه این دستورات هست بدون ناظر برو خودت اجرا کن، میگه من اصلا لذت میبرم دستور اجرا کنم. که حالا جفتش خیال پردازانه شد، یه مقدار همون دبیرستان خیال پردازانه است همون 7 سال اول، ولی شما بدونید این درستش اینه با درسته. بچه رو تو دبیرستان با زور نمره و نمیدونم با زور حضور غیاب و با زور وادار کردن به درس خوندن، اون جامعه به جایی نمیرسه. اون جامعه توش دزد زیاد میشه، کسانی دزد نیستن که اکثرا ضعیفن، زور ندارن دزدی و ارزه نداره اکثرا. خیلی زشته این. بعد اگه این جامعه دینی باشه اونایی که ارزه ندارن دزدی بکنن دزدی نمی کنن میذارن رو حساب دین، قیاب مصاحبه کنی باشون شما چرا دزدی نمی کنی؟ ما به دلیل خداوند متعال دزدی نمی کنیم. آره ارباب همشیره عبوی و اینا. چون یه جاهای دیگه مچ دینداریشو که میگیری آقا شما به خاطر خدا مثلا بچه خوبی شدی، چرا اینجا به خاطر خدا اینقدر خوب نشدی و همه چیز ضایع میشه. میخوام بگم خیلی به این سادگی نمیشه قضاوت کرد، سخت قضاوت کردن. اگه ما به خاطر خدا داریم خطا نمی کنیم که همه جا به خاطر خدا، خدا که یه جا نیست یه جا باشه، همه جا به خاطر خدا. حالا فرض بفرمایید یه دبیرستانیه میگه پدر مادر ما بچه‌تون رو حضور غیاب نمی کنیم، ما مشقاش هم خط نمی زنیم، بچه تو باید شخصیت داشته باشه، خودش درس بخونه، ما اگه خودش بخواد درس بخونه، اما هر کمکی بخواد ما بهش میدیم. قبول دارید اکثر پدر مادر، این سوالی که من از شما میخوام بپرسم، قبول دارید اکثر پدر مادرها بچه های دبیرستانیشون تو این دبیرستان ثبت نام نخواهن کرد؟ بله؟ این یعنی چی؟ یعنی نگرانی از وجود آزادی. درسته؟ من توی دین در حاکمیت دینی نگران از وجود آزادیم. یعنی این مثلا جامعه‌ای که پیغمبر سرش حاکم باشه، ما اینجا نگرانیم از وجود آزادی و سوء استفاده دانش آموزمون از اون آزادی، ممکنه شخصیت لازم رو نداشته باشه، و قرض زده ها نگرانن از اینکه پیامبر حاکم بشه آزادی نده. ببینید چقدر برعکس شده همه چی. آزادی نده پیغمبر، قهقه آدم باید بخنده دلشو بگیره. بابا این پیغمبر ما تازه نمیشناسی، نمیشناسیش. البته در فضای تبلیغاتی دینی ما همیشه روزه میخونیم. محور روزه چیه؟ مظلومیت اهل بیت. برای چی اهل بیت مظلوم میشن؟ برای اینکه مردم از آزادی سوء استفاده میکنن علیه اولیاء خدا، برای اینکه اولیاء خدا بزرگوارانه برخورد میکنن. درسته؟ ما اینجا همیشه علیه کسانی که سوء استفاده میکنن از آزادی داریم حرف میزنیم. کمتر تو فضای دینی صحبت میشه از اینکه پیامبر چگونه آزادی میداده. حالا بذارید چند لحظه من صبر کنم بعدش این جمله رو بگم، و مردم چجوری با استفاده از این آزادی خودشون رو بدبخت میکردن. این مثالا رو کمتر زدیم، چون کمتر زدیم قرض‌زده ها تا میگید دین نگران آزادی میشن. چون این مثالا رو کمتر زدیم، ما خودمون انتظارمون از ولی یه جامعه دینی زیاد میشه. آقا درست کن دیگه. ببخشین چی رو درست کنم؟ آقا شما آزادی میدی خب سوء استفاده میکنن. خب بله دیگه. خب آقا اونا سوء استفاده بکنن، خواص و نخبگانی که اطراف ولی هستن، خب مردم چه خاکی به سرشون بریزن؟ مردم خواص و نخبگان بهتری انتخاب کنن. بذارید حالا من چند تا نمونه مثال بزنم. غربیان نگرانن از اینکه یه رسول خدا، یک پیامبر بیاد سلب آزادی بکنه از مردم، رأی خودش رو جای رأی مردم بگذاره. ولی شما از نزدیک که آشنا بشید نگرانید. وای رسول خدا حاکم شد، حالا چه میدونی بده به حرفای این مردمی که یکی در میون نادونه. وای مثالاش عجیب غریبه. خب بعضیش هم خیلی سخت میشه زد، من شفاف نمیگم، با یه مقدار ابهام، یعنی چی میگن، با یه مقدار پرده پوشی میگن. آقا در جنگ بعد اسیر گرفتم، قریش به شدت صفاق و خونریز مکه رو، دو نفر از برجسته ترین اینها کنار هم به یه تناب بسته شده بودن، ظاهرا 72 نفر رو اسیر گرفته بودن. این دو نفر چهره برجسته ای بودن توی قریش. فرمود علی جانم این دوتا رو بیار آورد. اونا التماس کردن یا رسول الله ما رو نکش. این اولین التماسی بود که قریش کرد. رسول خدا فرمود علی جانم حکم خدا رو اجرا کن. حکم خدا اجرا شد. نوشته مردم ترسیدن پیامبر خدا دستور بده بقیه اسرا هم به قتل برسن. دقت کنید چرا؟ چون آیه قرآن نازل شده، یک پیغمبر تا وقتی که موقعیتش تثبیت نشده نباید از دشمن اسیر بگیره، جنگیدی شکست خورده قتلا به قتل برسه. آیه قرآن اون پیغمبر هنوز به تثبیت نرسیده. رسول خدا فرمود که چیکار میخواید بکنید؟ گفتم بالاخره اینا فامیلای شما. یا رسول الله، به نظر بنده حرفشون این بود که ما با اینا رفت آمد داریم، که اینقدر خونی نشه قصه، یه کمی ببین بالاخره خون زیاد نریزیم، ببینید بهتره دیگه. ببین تو بچه ساده ای هستی، از اون کینه به دل نداری، اون کینه از تو به دل داره، احمق نباش. اون تا تیکه تیکت نکنه، نابودت نکنه، از پا نمی نشینه. خیلی از روشن فکرهای غرب زده تو جنگ باورشون نمی اومد اروپا و آمریکا واقعا دارن به صدام شیمیایی میزنه جوانای ما رو اینجوری کنه. یه چقدر بی‌رحمن اونا که میدونن این به ما حمله کرده، وایستادن نگاه میکنن باشه اینجوری ما رو نابود کنه. خیلی ها در جریان جنگ به انقلاب پیوستن از بس خباثت اونا رو دیدن، باورشون نمیاد این رئیس جمهور نخست وزیرای جوامع دموکراتیک اینقدر صفاکن. الان که بعضی دارن ماسمالی میکنن میگن نه حالا یه اشتباهی بود. چی رو یه اشتباهی بود؟ مردم گفتن که یا رسول الله نکنه میخوای شما بقیرم بکشی، ازت خواهش میکنیم اجازه بده ما اینا رو آزاد کنیم، پول میگیریم جاش. آقا رسول خدا چی جواب داده باشن؟ خوبه بفرمایید. اینا این تیکه‌ای که من الان میخوام میگم قطعه حساس تاریخ هست یا نیست؟ بله؟ من بگید واقعا هست یا نیست؟ خب یک کسی بگه آقا رسول خدا چی جواب دادن؟ حساس تاریخ دیگه بدونیم، حساساشو بدونیم حداقل. من برام طبیعی قطعات حساس تاریخ رو نباشه، میدونیم؟ تا حالا یه عمری همه تلاش کردن اسلام غیر سیاسی خونسای چی معرفی کنن به ما. رسول خدا فرمودن به هر تعدادی از این اسرا آزاد بکنید و فدیه بگیرید، به همون تعداد در جنگ بعدی کشته خواهید داد. میدونید دیگه اصحاب رسول خدا که اومدن جنگ چند نفر بودن در بدر؟ 313 نفر. این 313 نفر 70 نفر از دشمن کشته بودن، 70 نفر اسیر گرفته بودن. رقمای چیه؟ کمیه نسبت به جمعیت، 70 نفر زیاده. اینا گفتن یا رسول الله ای شما دیگه خدا بیا رحمتن للعالمین. اینا پیامبر فرمود هر کاری دلتون میخواد بکنید. اونا نگران رسول خدا آزادی نده، من این وقت برعکسم و میده ها، نگرانی من رو رسول خدا برطرف نمی کنم. کارمون همینه، باید مردم خودشون رو ببینن. در جنگ احد 70 نفر مسلمان ها کشته دادن. خیلی درایت میخواست یکی بلند شه بگه مردم اخم رسول خدا رو توجه نکردید، اینجا دیگه داره رسمن به شما عوارض منفیشو گوشزد میکنه، بذارید هرچی حرف خداست. رسول خدا اجازه دادن، امان از این اجازه دادن. یکمی قصه های پیغمبر رو بگید که رسول خدا چیری اجازه میدن مردم خودشون رو بدبخت کنن تا کسی سوء تفاهم براش نشه که آقا نکنه اسلام بیاد آزادی ما رو بگیره. در جنگ احد آقا فرمودن که آقا پیامبر گرامی اسلام، ما میدونید دیگه داریم در مورد در قطعه ولایت داریم صحبت میکنیم تو تاریخ، رفتیم تو دوران حاکمیت پیغمبر اکرم یکم این افاق صحبت کردیم، بعد الان میخواییم در مورد ولایت پیغمبر صحبت بکنیم و بگیم مردم چگونه تعامل کردن با این ولایت پیغمبر و پیغمبر اکرم، ولایت خودشون چجوری اعمال کردن. موضوع بحث رو میدونید دیگه، سیاست ورزی و اینجور بحث ها رو داریم پیگیری میکنیم. تاریخ هم نمیخواییم بگیم، تحلیل تاریخ میخواییم بگیم گاهی از تاریخ استفاده کنیم. رسول خدا فرمودن که تو شهر وایسیم با دشمن بجنگیم. دشمن میخواد حمله کنه، انتقام کشته شدگان بد رو بگیره، ما چیکار میکنیم؟ ولی کاش حرف رسول خدا رو گوش کرده بودن. یه خامی تو مسلمان ها بود و هست. ما یه جایی بحث کردیم چند تا ایمان سخته. ایمان به خدا آسان ترین ایمان هاست، هیچ سختی نداره. آقا خدا هست، میگه قلب من نمیتونه بگه نیست. 99% آدم ها 99% این حرف رو در 99% تاریخ همیشه زدن و میدونید که پیامبرا رو هم کشتن سر این نبوده که خدا نیست، سر این بوده که ما از کجا ببینیم تو پیغمبر خدایی. ولی خدا رو که کسی به این سادگی انکار نمی کنه. یکی از آسان ترین ایمان ها ایمان به خداست. یکی از سخت ترین ایمان ها چیه؟ ایمان به نصرت خدا. درسته؟ یکی از آسان ترین ایمان ها ایمان به معاده. یکی از سخت ترین ایمان ها میدونید چیه؟ که خدا به پیغمبرش میفرماید که به والله قسم بخور. آقا دلیل بیار دیگه، دلیل بیار قبول بکنیم دیگه، والله میخوای برای چی قسم بخوری؟ آقا پیغمبر من بگو به ربم سوگند. تا چی رو مردم قبول کنن؟ تا اینکه مردم قبول کنن بعضیا خیلی خبیثن. به خاطر فقط پیغمبر بعضی ها میان ازت میپرسن که آیا بعضی ها تا ابد تو عذاب باقی میمونن؟ عذاب میدونی چیه؟ یه بارش طرف تمام لذت های دنیا از کامش در میاد، هزار برابر بدبخت میشه، بعد یه سال، 2 میلیارد سال، 3000 میلیارد سال، 300 هزار میلیارد سال، بعد تا ابد. به چی کار کرده این؟ 100 سال همه مردم عالمو کشته، بابا همه رو قتل عام کرده، از اول تا آخر این کشته. چقدر میشه مگه؟ تا ابد؟ میکمی شوهرم به شک بندازم. بعد خدا به پیغمبرش میفرماید که پیامبر من بگو به خدا سوگند بعضی ها مخلده در عذاب. تو نمیتونی درک کنی بعضی ها. من آزاد کردم انسانو دیگه، چجوری با اراده خودشون خبیث. البته خدا کسانی که خیلی خبیث میشن و نمیذاره خیلی جنایت بکنن ها، میگه من که این بنده هامو از جوب در نیاوردم که از جوب آب نگرفتم که بیرم در دست تو عمل رو بکشین تا ثابت بشه. برای خود من ثابت شده، میبرم از جهنم کافیه، به خودت هم ثابت میکنم تو چقدر خبیث بودی. ولی پیامبر میامدن میگفتن واقعا بعضی اینجوری میشن. پیامبر اکرم فرمود آره بهشون بگو. باور کردن خباثت دشمن خیلی خیلی سخته. اون اسرا رو تو بدر 70 تا رو که آزاد کردن، این 70 تا رفتن انرژی شدن برای اون طرف برگشتن. نه دلشون رو به دست میاریم. ببین 13 سال رحمت للعالمین بین اینا مظلومانه شکنجه شد، نور پیغمبر اینا رو نگرفت. باش باش، حالا تو جا زدی باش. آقا اونا اومدن، رسول خدا فرمود که تو شهر ازشون دفاع میکنیم. گفتن ای به ما بر میخوره، بریم. حتی بعضی از خوبا هم اینو گفتن، بریم بیرون شهادت فوقش. خب شهادت فوقش، رسول خدا اومدن یه کار دیگه هم کردن. دقت کنید، فرمودم من دیشب خواب دیدم. چه خوابی دیدی یا رسول الله؟ خوابشون مفصله. بعد مردم گفتن تعبیرش چیه؟ مثلا یه قسمت از خوابش این بود که یه قوچی داشت دنبال من میومد یا دنبال من کشیده میشد. فرمود این قسمت آخر خوابشون بود. شمشیرم شکست، این قسمت میانی خوابشون بود. چند قسمت داشت خوابشون. حضرت فرمودن که این دشمن منو دنبال میکنه، یعنی بعض جوری میشه که رسول خدا تنها میشه، دشمن دنبالش میکنه، صدمه به من میخوره. حمزه سید شهدا به شهادت رسید. یه خوابی که به مردمم توضیح دادن این خوابو، خیلی جالبه. فرمودن بازم بریم بیرون، بودن بریم بیرون بهتره، همون میریم بیرون. میریم بیرون، یه دهی جمع شدن گفتن که نه نه نبین، دیدیم که رسول خدا ترجیح داد نبین، میریم به رسول خدا میگیم. اومدن گفتن یا رسول الله ما حاضریم نریم بیرون. دیدن رسول خدا شمشیر بسته، فرمود که وقتی یک پیامبری عزم جنگ کرد و لباس و زره جنگی پوشید دیگه از تن در نمیاره، میریم بیرون. بعد رسول خدا میدونید چی فرمودن؟ یا قبل از این یا همینجا فرمودن که من فقط از فرار شما میترسم، فرار نکنید. دقیقا یه اتفاقات و عباد افتاد، مردم دارن تربیت میشن. چند نفر تو جلسه یادشونه من یه شب اینجا گفتم که اگه داستان زندگی پیغمبر رو بخوایم یه رمان بکنیم، یه سریال بکنیم، محور این رمان یا سریال یا فیلم سینمایی چیه؟ خط مرکزی این داستان چیه؟ جنگ ها، صلح ها، دعوت به اخلاق چیه؟ کدوم قسمتشه؟ تعداد مسلمان ها، قدرت گرفتن اسلام؟ بنده عرضم یه سخنرانی به این اختصاص داشت، گفتم اگر ما بخوایم یه تعلیق برای داستان پیغمبر در نظر بگیریم، اون تعلیق اینه: از اول تا آخر باید اینو دنبال بکنیم. در این 10 سال چقدر اینها ولایت مدار شدن، چون تمام دعوا سر همین نقطه بود، اصلش اینجا بود. رسول خدا فرمودن اینجوری ها، بعد مردم شکست خوردن، یعنی همه حرفای رسول خدا درست در اومد. من عرایضم رو تمام بکنم. این داستان به کجا کشید؟ داستان مردم ادب شدن، بهتر شدن، به هم دیگه گفتن عبرت بگیرید. مخالفت ها سطحشون کمتر شد با پیامبر به مرور تا آخر عمر شریفشون، یا سطحش بالاتر رفت؟ میدونید بالاتر رفت؟ این که بالاتر رفت معناش چی بود؟ معناش این بود که کسانی که بلاید گریز بودن کم کم تو اون جامعه قدرت پیدا کردن، درسته؟ قدرت پیدا کردن. و یه معنای دیگه‌ش هم اینه که کسانی که خیلی ولایت مدار بودن کم کم تو اون جامعه غریب‌تر شدن، درسته؟ دیگه اون اواخر هیچ کس حاضر نبود با علی ابن ابی طالب سلام و علیک بکنه، داشتن با هم گپ میزدن، سوالن سلام چطوری تو، رفتی اونجا خرید کردی اینا، بله تو کجا بودی، نبودی حالا کجا بودی اینا. یه دفعه آقا امیرالمومنین میومد سلام علیکم، یه نگاه میکردن بله خب کاری نداریم ما رفتیم. گاهی عشق امیر المومنین رو جاری میکردن، میرفت مثلا میزد یا رسول الله مردم با من اینجوری رفتار میکنن، نمیخوان منو ببینن. هر کی ولایت مدار بود ضایع میشد و نمیتونستن مستقیما که علیه رسول خدا صحبت کنن، که علی ابن ابی طالب رو میزدن. بعد هر کی ولایت ندار بود قدرت پیدا میکرد. آقا امیرالمومنین میومد وارد مسجد میشد، میخواست سر صف بشینه، حالا مردم نشستن یه ذره بینشون جا هست، تا اینا مثلا آقا حضرت پاشون رو میگذاشتن که آقا اجازه میدید ما بشینیم، نگاه میکردن میدن علی ابن ابی طالب، اونا نخ جا نیست، چون هاشون رو هم میچسبوندن جلو چشم پیامبر اکرم. آقا رسول خدا یه بار زدن زیر گریه، فهمیدن جلو من با بچه هم اینجوری رفت، با اهل بیت من اینجوری رفتار میکنید، بعد از من چه خواهید کرد؟ داستان ولایت مدنی به کجا رسید؟ کسانی که روز به روز جسورتر شدن داستانشون یه سیری داره سیری داره. در جنگ احد رسول خدا کسانی رو که فرار میکردن بعضا نفرین فرمودن فرار نکنید، بعضا اسم بردن بعد از اینکه جنگ احد تموم شد هیچ کس به اونا نگفت خاک بر سرتون چرا فرار کردید تو خودشون جوابی همه فرار کرده بودن، درسته؟ در اواخر عمر شریف پیغمبر رسول خدا صریحا فرمودن که خدا لعنت کنه کسانی که از جیش اسامه تمرد کردن. یه روایتی هست خیلی حرف عجیبیه ها، خیلی حرف عجیبیه، تحلیل داره، باید یه شب دیگه باید مفصل در این باره صحبت کنیم، دوربینا و زبطارات ببرن بعد نمیدونم چراغا رو خاموش کنن، یه چند دقیقه خصوصی بدون بلندگو باید در این باره صحبت کنیم که اگر رسول خدا سفارش کرده بود بعد از من بچهای منو کم آزار ندیده ها، مردم بیش از این نمیتونستن آزار بدن اگه اینو سفارش کرده. چرا اینجوری شد؟ اینجا هیئته، هیئت محل روزه است، روزه یعنی این. بری فکر کنید چرا اینجوری شد؟ شما میدین چرا بعد از 1400 سال یادی از امام حسین میکنن آتیش میگیرین؟ امام حسین با دشمن جنگیدن شهید شدن، مگه یک کسی بره با دشمن به جنگ اینقدر جیگر آدم رو میسوزونه؟ بعضی وقتا ما خودمون هم نمیدونیم علتش چیه که اینقدر آتیش میگیریم. دشمن زاده بیگه مثلا چی میشه آدم؟ انتظار نداره آدم. امان از غریبی علی ابن ابی طالب. اهل سنت یه حرفی دارن درباره قدیر، قشنگ حرفش، نمیخوام بگم درسته، ما حرف دیگه ای داریم ولی قشنگه، جالبه. میگیم آقا قدیر مگه من کنتم مولا فهاز علی مولا نفرمود؟ میگن خب چرا؟ میگیم خب این جانشینیه دیگه. میگن نه، منظور میدونید چی بوده؟ آخه خیلی ها با علی بد بودن، رسول خدا خواستن قبل از اینکه از دنیا برن مردم یه بار دست بدن با علی آشتی کنن. خدا خیلی بده لذب حرفش بده روز بگه. از یه جایی بعد رسول خدا خیلی قریب شد، چون تنها ولایت مدار خودش علی ابن ابی طالب رو تحویل میگرفت به دستور خدا. بعد خودشون فرمودن یه حرف خیلی عجیبه ها، تو خطبه قدیر هست، اونجا فرمودن به خاطر اینکه من طرفداری کردم از علی قریب شدم بین شما، تنها شدم بین شما. خیلی داستانه خیلی عجیبیه. اصلا ما امشب وارد بحث ولایت مداری نشدیم، ما از بیرون یک کمی نگاه کردیم. انشالله هفته های بعد داریم میرسیم به قدیر، باید یه هفته های بعدش هم داریم میرسیم به قدیر، دیگه چیزی نمونده. یک کمی در مورد قربت ولایت پیامبر اکرم صحبت کنیم، چرا این سیر ادامه داشت، بعد ائمه خدا چه معامله ای انجام دادن، چی کار کردن در مقابل این سیر نزولی. بگذاریم بریم کربلا. به همین دلیل امام حسین تو کربلا یک بارم نفرمود من امام شما هستم، ولی شما هستم. اصلا این حرفا رو کسی نمیخره، چه بسا دشمنی بنزین ریخته تو آتیش. فرمود من هی می فرمود من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما، می یه بارم من ندیدم، من پسر علیم. آقا اگه بگی پسر علی که میکشنت بدتر میکشنت. هی میگفت من پسر دختر پیغمبر شما، من پسر دختر پیغمبر شما. هی فاطمه زهمرزیه کم تو این دنیا بعد از پیغمبر زندگی کرد، زود به شهادت رسید. خیلی از مردم نمیشناختن فاطمه کی بود، اصلا کی هست. راستی صد حیف قبر فاطمه رو علی مخفی قرار داد، دیگه اثری ازش باقی نمید. صد حیف که یعنی وصیت خود حضرت زهرا بود، ما محروم شدیم صد حیف. خباثت دشمن رو باور نمی کنن بعضی، بعضی های امام حسین رو یاری نکردن، تو کوفه موندن، جز دشمنان هم نرفتن. چند هزار نفر توابین، چند هزار نفر بودن نمیدونم الان یادم نیست، توابین چند هزار نفر بود. اینو یاری نکردن امام حسین رو، نصف بیشتر اینا باورشون نمی اومد عمر سعد امام حسین رو قطعه قطعه کنه، باورش نمی اومد. نه یه جوری درست میشه، نمی کشن که آقا نمی کشن. بیا ببین با بدن حسین چی کار کردن بزنه، این دیگه بدن دیگه جان نداره که، تمام شد. ببین بدن با بدن چی کار کردن، نمی کشن. اصلا رسم نبوده تو عرب کسی رو کشتن بعد بچه هاشو تازیانه بزنن، تازه اونجا موت شد. اصلا رسم نبوده بچه هاشو تازیانه بزنن، اصلا رسم نبوده دختر بچه 3 ساله رو سیلی بزنن، اصلا و عرب. ولی اون خباثتی که خیلی وقتا ماها باور نمی کنیم ها، او خباثته میره بالا. بچه ها بعضی وقتا میپرسیدن از اون نامردها، گفتن چرا شما ما رو میزنید؟ من یه سوالی دارم، چرا میزنید؟ خواهی نکرده علا لعنت الله علا لقمت داره.
بیان معنوی نقطه آی آر.